بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در داستان سپاه تالوت بود. بفرماید که و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمل الملائکه فلما فصل تالوت بالجنود. سخن اینجا رسید که وقتی این سپاه تالوت حرکت کردن، قال ان الله مبتلیکم به نهر، یک موضع ابتلا پیش اومد. اینا در اثر اون فشارهایی که بهشون اومده بود، بنی اسرائیل بالاخره تصمیم گرفتن که یه اقدامی بکنن از تنبلی و کسالت و خلاصه منافعشون دست برداشتن، از پیامبرشون درخواست کردن که یک کاری برای ما بکن، ما آماده جهاد در راه خدا هستیم. پیامبرم فرمود که خدا تالوت رو انتخاب کرده، که حالا داستانش رو عرض کردیم که اینا اعتراض کردن که این تالوت نه ثروتمنده نه قدرتمنده، نه خانوادش خانواده ثروتمندی بوده نه خانواده قدرتمندی بوده، نه عضو خانواده انبیا بوده نه عضو خانواده پادشاهان بوده، که فرمود کار در دست خداست، خدا انتخاب میکنه، به خانواده و ریشه و اینا ارتباطی نداره. بعد نشانه برای سلطنتش قرار داد آوردن تابوت موسی، که فرمود در این تابوت برای شما یک سکینه ای هست، که بحث سکینه را مطرح کردیم، گفتیم سکینه یک نوع آرامش الهیه که بر قلب مؤمن نازل میشه. بر تقدیر این سپاه حرکت کرد تا اینکه موضع امتحان بعدی پیش اومد. ما اگر بخوایم یه جایی به جنگیم، جوری رفتار میکنیم که دلهای همه رو جذب کنیم، ولی خداوند اینجا خلاف قاعده ما داره رفتار کنیم، داره یه آزمایشی میذاره که یه جمع کثیری از این سپاه از اینا قرار جدا بشن. هیچ کسی به قول معروف آدم عاقلی این کار رو نمی کنه. آدم عاقل تصمیم میگیره که میخواد با سپاه دشمن به جنگی یه جوری رفتار بکنه که بلکه جمعیت بیشتری جذب سپاهش بشن. اما حالا همین تعداد آدمی هم که اومدن، شما یه آزمایشی بذاری که یه جمع کثیری از اینا برن بیرون، بعد میخوای بری با دشمنم به جنگی. از اینجا معلوم میشه که در تربیت الهی پیروزی و شکست اصلا جنسش با پیروزی و شکست در نزد ما فرق میکنه. ما فقط میخواییم به این سپاه مقابل غلبه کنیم، اما خداوند هدفش از آزمایش ها و ابتلاها تربیته. حالا این تربیت آیا در پیروزی یا در شکست، پیروزی و شکست از دیدگاه حق تعالی با پیروزی و شکست از دیدگاه ما فرق میکنه. لذا اگه ما بخوایم با معیارهای خودمونی محاسبه بکنیم، با معیارهای ما این کار اصلا عقلانه به نظر نمیاد، اما حق تعالی این کار کرد. فرمود که ان الله مبتلیکم به نهر، شما در موضع ابتلا قرار دارید، این سپاه با یک نهری باید آزمایش بشه. فمن شرب منه فلیس منی، کسی که از این آب بخوره از من نیست، و من لم یطعمه فانه منی، کسی که از این آب نچشه، لم یطعمه هرگز از این آب نخوره، فانه منی الا من اقترف غرفه بیده، مگه کسی که یه غرفه بخوره، یه کف دست بیده. حالا ما بحث ادبیشو اینجا عرض نمی کنیم، یه بحث یه صفحه علامه کرده که از این شیوه بیان معلوم میشه که اینا سه گروه شدن. یه گروه اونایی که خوردن و از سپاه کنار گذاشته شدن، یه گروه اونایی که نخوردن که جناب تالو میگه نه منی، اینا از منه، یه گروه هم نبودن که یه غرفه خوردن، اونایی که ایمان نداشتن اونا خوردن و از سپاه حذف شدن، یه گروه هم یه غرفه خوردن ولی اینا حذف نشدن، ولی یه گروه اصلا نخوردن، که از اینا تعبیر میکنه فانهم منی. بعد میفهمد فشربوا منه الا قلیلا منه، از این سپاه فراوانی که بودن خوردن مگر یه عده قلیلی از اینا. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، از اینجا معلوم میشه که سه گروه بودن. اینم تاییدشه، میفهمد که وقتی که عبور کردن از این رود با اونا که همراهش بود ایمان بهش آورده بودن، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوته، گفتن ما با این سپاه جالوت نمیتونیم بجنگیم، زورمون به اینا نمیرسه. اما قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، یه عده دیگه شون معمولا اینکه لمیت عمرو بودن، اینا اون نمیدونن که یه قرفه خوردن، چون اونایی که به ایمانا که جدا شدن تموم شد. اینایی که اومدن دو گروه بودن، یه عدهشون گفتن ما زورمون به اینا نمیرسه، اما اون گروه خاص گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بسیار گروه اندکی که بر یک گروه کثیر به اذن خدا پیروز بشه. و الله مع الصابرین، ما در قرآن دو تا تعبیر داریم، یه تعبیر داریم که هو معکم اینما کنتم، این معیت عام است، خدا با همه هست، با موسی هست، با فرعون هست، اون در اون مقامیه که میخواد بگه مواظب باشید خدا همه جا حاضر و ناظر بر شماست. اما یه معیت داریم، معیت خاص است، اینجا دیگه ان الله مع الصابرین، این معیت معیت هو معکم اینما کنتم نیست، این معیت معیت امدادیه، ان الله مع الصابرین، خدا با صابرانه. ولما برزول جالوت و جنوده، وقتی که با جالوت و جنودش اینا روبرو شدن، قالو، یه جمله خیلی بلند توحیدی گفتن که علامه طباطبایی فهمیده اصلا علت پیروزیشون همین بیانشون بود، نه گفتن این جمله، گفتن که ارزش نداره گفتن، بلکه یافتن این جمله. اینایی که توی مثلا رخت خواب آدم بشینه بگه ربنا افرغ علینا صبرا، این که خیلی مهم نیست، ولی وقتی در میدان جنگ روبروی یه سپاه عظیم که سالهای سال به اینا حکومت کردن، حساب اینا رو رستن واقع شدن، یه قدم تا مرگ بیشتر نمونده، اینجا یه کسی یه حرفی میزنه دیگه حرف مفت نیست، معلومه جانش به این معنا آشناست. گفتن ربنا افرغ علینا صبر، خدایا افرغ، افرغ یعنی بریز بر ما صبر، و ثبت اقدامنا، قدم های ما رو محکم کن. فهمیدن که اینجا کار دست خداست، بعد خدا این کار رو کنه. و انصرنا علی القوم الکافرین، ما رو بر علیه این قوم کافر یاری کن. فهزموهم به اذن الله، همین کلام اینا باعث درهم شکستن سپاه جالوت شد. فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت، داوود جالوت رو کشت. و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه من مایشا. بعد در پایان می فهمد که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگه این سنت خدا نبود که عده ای از مردم به دست عده ای دیگه دفع بشن، لفسدت الارض، زمین فاسد می شد. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینا آیات خداست که ما به حق بر تو تلاوت می کنیم. و انک لمن المرسلین، حالا علامه در ذیل این مباحث چند تا نکته رو مطرح کردن که یکی یکی عرض کنیم. فهمید که اولا این که سه طایفه شدن رو عرض کردیم. نکته دیگه این که در ذیل این آیه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، یک قاعده و قانون خلقت داره بیان میشه، و اون قاعده و قانون اینه که همونطوری که ما بدنمون یه تن واحده، بله چشم یه کاری میکنه، گوش کار دیگری میکنه، دست کار دیگری میکنه، اما تمام این اجزای بدن یک تن واحدن، یه وحدت حقیقی دارن. اگه یکی از اینا مسیرشو عوضی بره، بقیه هم عوضی میره. اگر یکی از اینا آزرده خاطر بشه، بقیه هم آزرده خاطر میشن. اگه یکی از اینا از کار بیفته، بقیه هم تحت تاثیر اون قرار میگیرن. از طرف دیگه، خصوصا در این زمانی که الان ما نشستیم و اطلاعات که ما داریم، ما میدانیم که عالم آفرینش هم یه تن واحده. خصوصا ما این فیلم های مستند رو وقتی نگاه میکنیم، می‌بینیم که تمام اجزا این عالم تنظیم شده است. مثلا زیر دریاها و اقیانوس‌ها رو نشون میده. یه عده کارشون پاکسازی. تا یه موجودی اونجا از بین میره، اینا میریزن پاکسازی میکنن. در طبیعت، در خشکی هم همینطوره. یعنی مثل یه شهری که همه اجزایش با هم دیگه متفقن، همه دارن یه کار واحد میکنن، شهرداری رو شما میبینید، شما میدونید، میبینید زباله ها رو شهرداری جمع میکنه، خیابونا رو مرتب میکنه، راه های آب و پاک میکنه و امثال ذلک. در طبیعت هم شما وقتی نگاه میکنید میبینید تمام اجزای طبیعت یک تن واحد. این تن واحد هم تکوینیه، خودشون هم آگاه نیستن. بدون اینکه آگاه باشن، هر چیز سر جای خودش داره کار خودش انجام میده. و در عالم تکوین بدون اینکه اینا اختیاری از خودشون داشته باشن، دارن مطابق یک برنامه‌ریزی منظم این چرخه رو به سلامت پیش می‌برن. در این چرخه طبیعی هر موجودی بنا داره که خودش رو حفظ کنه، اما در کنار حفظ خودش دیگران رو دفع می‌کنه. لذا یه سنتی وجود داره به نام سنت دفع. اگر سنت دفع در طبیعت نباشه، طبیعت از بین میره. الان شما اگه طبیعت رو به حال خودش رها کنی، طبیعت در این شکل فعلی که داره تعادل داره. جمعیت شکار وقتی زیاد بشه، جمعیت شکارچی هم زیاد میشه. زیاد شدن جمعیت شکارچی، جمعیت شکار رو کنترل میکنه. ولی اگه فقط شکار زیاد بشه، خب اون شکار وقتی زیاد شد، طبیعت رو از بین میبره. در یه زمانی در استرالیا خرگوش زیاد شده بود. شده بود خود خرگوش یه آفت، یعنی به هر جا که عبور میکردن تمام مزارع، اصلا هر سبزی بود، اینا ریشه‌شو میکندن. خرگوش احتیاج به روباه هم داره. این دوتا هم دیگر رو کنترل میکنن. حالا ما الان داریم به عنوان یه آدم غیر کارشناس به زبان ساده حرف میزنیم، ولی وقتی این فیلم های مستند رو میبینیم، میبینیم خیلی مطلب از این عمیق‌تره. ریزکاری های دقیق در طبیعت رعایت شده، هر چیزی سر جای خودشه. و در دل این برنامه‌ریزی ما سنت دفع رو میبینیم. حالا همین مطلب رو شما بیانید روی اجتماع. طبیعتا جامعه بشری هم مثل یه انسان یه تن واحد. یعنی نمیشود در جامعه یه کسی یه سازی بزنه، یه کسی یه ساز دیگه بزنه. اگر جامعه که خواهد یه سازی بزنه، مسیر جامعه به سمت انحراف و انحطاط پیش میره. جامعه یعنی یک ارگانی که همه باید در دل این ارگان به سعادت خودشون برسن. این میشه جامعه. اسلام هم یه چنین جامعه‌ای رو میپسنده. حکومت هم اگه اسلامی باشه، حکومت از دیدگاه اسلام حکومتیه که هر فردی در دل این حکومت به کمال لایق خودش برسه. این میشه حکومت اسلام. نه اینکه تمام منافع جذب بشه به سمت یک شخص که میشه دیکتاتوری. هزاران سال بشر با این سبک اداره کرده جوامعش. یه نفر میشده پادشاه، همه منافع اونجا بوده، همه مردم هم در اختیار اون بوده. بعد یک کمی بشر پیشرفت کرده، الان یک کمی بهتر شده دیگه. پادشاه البته هنوز هم هستن جوامعی که به همون سبک اداره میشن، ولی پادشاهی فرد تبدیل شده به پادشاهی گروه. یک گروه حاکم میشه، همه منافع مال اون گروهه، بقیه مردم مال مردن زنده موندن هم زنده موندن، اون گروه به سلامت باشه، گور پدر بقیه مرد. این چیزی که ازش به دموکراسی تعبیر میکنه. لذا علامه میگه دموکراسی گرچه بهتر از دیکتاتوری، ولی دموکراسی هم خودش حکومت استبدادی یک گروه بر جامعه است. حالا فرد شده گروه. عذرخواهم جمله رو تموم کنم. ایشون میگه آنچه که اسلام میپسنده حکومتی است که هر فردی در دل این حکومت به کمال لایق خودش میرسه.
تا اون جامعه که اسلام پسنده بعد توسط در آخر توسط معصوم رهبر.
حالا این که سوالیه که جوابش واضحه، چون در هیچ نقطه ای از تاریخ شما نمیبینی که حکومت اسلامی تشکیل شده باشه، چون همیشه در صدر حکومت ها افرادی بودن که تحذیب نشده بودن.
شاید اشکال کنم باز بینم به فرد برمیگرده چی؟ یک فرد واحد یک
بله برمیگرده. به فرد برمیگرده، ولی اون فرد فردیه که دارای صفتی است به نام عصمت. اون دیگه تابع هوا نیست، هوای نفس سرش حاکم نیست، به دنبال منافع شخصی خودش نیست، به دنبال اجرای قانون الهیه. این اتفاق باید 1400 سال پیش میفته. در غدیر وقتی پیغمبر خدا دست امیرالمومنین بالا بود، در حقیقت دست فضیلت ها رو بالا برد. معنی بالا بردن دست علی، مگه مردم علی رو نمیشناختن؟ چرا بردش بالایی منبر دست رو برد؟ یعنی باید همیشه فضیلت ها مقدم بشه. اگر اونجا تن داده بودن، اجازه میدادن اهل بیت حکومت کنن، امروز وضع دنیا اینطوری نبود. این دنیای امروز رو هیچ کس نمیتونه اصلاح کنه. همین وضعی که شما دارید میبینید روز به روز هم از وقتی ما یادمونه داره بدتر میشه. ما هر چی نگاه میکنیم، چه به خودمون چه به اطراف خودمون، دنیا رو رو به اصلاح و بهبودی نمیبینیم، رو به افساد میبینیم. حالا مقصود این که میفرماید که این نظام اجتماع هم مثل تن، مثل طبیعت، یک تن واحده. لذا اگه یک کسی بخواد فساد ایجاد بکنه، این باید دفع بشه. چطور؟ بدن سیستم ایمنی داره. خداوندم این قانون رو اینجا در این آیه بیان میکنه که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگه خدا عده یا به عده دیگه دفع نمیکرد، زمین فاسد میشه. بله، بالاخره یک قیامی میشه، حکومت عباسی میاد، بنی امیه رو ریشه‌کن میکنه. بنی امیه هدفشون نابودی اسلام بود. بنی العباس، گرچه بنی العباس جنایاتی که کردن اگر از بنی امیه کمتر نباشه، بیشتر نباشه، قطعا کمتر نیست. بیشتر ائمه ما به دست بنی العباس به شهادت رسیدن. یعنی ما از امام سوممون که امام حسین علیه السلام باشه و امام سجاد که به دست بنی امیه کشته شدن، بقیه ائمه ما به دست همین بنی العباس ملعون به شهادت رسیدن. ولی به هر حال قانون دنیا اینطوریه. اینا بناشون این نبود که اینو می‌خواستم بگم که ظاهرا، حالا اگه که یه سندی تو تاریخ باشه شما بفرمایید، من حرفم عوض میکنم. تا اونجایی که من میدونم و دیدم، بنی امیه هدفشون نابودی اسلام بود. به همین خاطر معاویه وقتی که کار به دستش افتاد، وقتی یکی اومد بهش تبریک بگه، گفت که مثلا پیروز شدی، مبارک باشه فلان، گفتش که من پیروز نشدم. اشاره به مأذنه کرد که مؤذن از سر اون مأذنه داشت شهادت به رسالت پیغمبر میداد. گفت اون پیروز شد. تا وقتی که اسم اون روی مأذنه هست، اون پیروز شده. من میخوام اون اسم از روی مأذنه بیارم پایین. اونم که وقتی حاکم شد، رفت گفت لا خبر اونجا اولا وحی النزل، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. یزید گفت نه، بازی با ملک بوده، بازی بنی هاشم بوده با سلطنت، نه خبری اومده نه وحی نازل شده، این خلیفه مسلم. اما بن العباس این چیزی که ظاهرا دیده میشه اینه که هدفشون حکومت بود، هدفشون ریشه کن کردن اسلام نبود، گرچه البته اسلام هم ابزاری بود در دستشون برای حکومت. حالا مقصود این که میفرماید این سنت. علامه یه جمله‌ای داره میگه حاضری حقیقتون من الحقائق العلمیت ینبه له القرآن. این یه حقیقته، یه قانون این عالمه که لازمه وحدت این نظام تشریع، همونطور که در وحدت نظام تکوین سنت دفع وجود داره، در نظام تشریع هم سنت دفع وجود داره. بعد نکته دیگه ای که هست اینجا، بحث روایاتی که ما ازش میگذریم، روایات این بحث، یه بحث علمی و اجتماعیشون مطرح میکنه در مورد همین قاعده تنازع بقا و انتخاب طبیعی و تبعیت محیط، که خلاصش حالا همین مطالبی بود که من درس کردم. یه اشاره هم حالا به جنبه فلسفی همین بحث میکنه که بازم ما از این جنبه فلسفیش میگذاریم، و یه مبحثی هم در مورد تاریخ مطرح میکنه که دیدگاه قرآن کریم نسبت به تاریخ چیه. اینجا به یه نکته خیلی اساسیشون اشاره میکنه. قبل از اینکه به اون نکته اشاره کنه، یه مقدمه ایشون میگه که میگه تاریخ، بعضی ها اصلا به تاریخ اعتماد ندارن. میگن علت اعتماد نداشتن به تاریخ یکی این است که تاریخ در هر عصری محکوم به حکومت اون عصر. شما مثلا همین الان نگاه میکنید، فرض کن مثلا یک کسی بخواد توی عربستان تاریخ بنویسه، یک کسی مثلا بخواد از دیدگاه حکومت عربستان به انقلاب ما نگاه کنه، چی باید بنویسه؟ حالا فرض کنید یک کسی الان بخواد تو کشور ما یک کتاب راجع به عربستان بنویسه، اگه مثلا یه 10 تا حسنم در حکومت عربستان باشه جرأت بکنه بنویسه اینا رو؟ پس چه اینجا بخواد کتاب بنویسه راجع به اونا، چه اونجا راجع به اینا، چه کسی اینجا راجع به خود ما بخواد کتاب بنویسه؟ هم خود ما هم خارج از ما کسی بخواد تاریخ بنویسه دستش آزاد نیست. این یه نکته. نکته دوم این که نویسنده کتاب تاریخ خودش یه امیالی داره. مثلا بنده اگه مخالف جمهوری اسلامی باشم یه جور می نویسم، موافق جمهوری اسلامی باشم یه جور می نویسم، اون موافقت و مخالفتم در قلمم اثر میذاره. یعنی نمیتونم که بر حسب انصاف قضاوت بکنم. لذا علامه میگه اولا تاریخ در هر عصری محکوم حکومت اون عصره. چه بسیار فضایلی که یه کارتونی نشون میداد خیلی خنده‌دار بود، یه قهرمانی اومد و یه سری کارهای بزرگی کرد و بعد پادشاه هم از یه مهلکه های نجات داد، بعد آخر این کارتونه پادشاه داشت به یکی میگفت تاریخو بنویس، گفت تو همه این چیزا اسم اینو حذف کن اسم منو به جاش بنویس. هر کار رو اون کرده بود اسم منو به جاش بنویس. کارتون بود ولی واقعا یه واقعیتی بود دیگه. اینه که تاریخ از دست برد تحریف ایمن نبوده. لذا علامه میگه این دو عامل، یعنی یکی عامل حکومت، دوم عامل احساسات، سومی یه سلسله عوامل دیگه هم هست. مثلا اینکه وسایل ضبط نبوده که مطالب همه نوشته بشه، یا بسیاری از کتاب ها از بین رفته، تغییر کرده. و مطلب چهارم که بیشتر مخصوص زمان ما، سیاست، که سیاست به همه چیز به عنوان ابزار نگاه میکنه. لذا سیاست تاریخ رو هم میخواد به خدمت خودش بگیره. ایشون میگه این 4 تا عنصر باعث شده که یه عده هیچ اعتمادی به تاریخ نداشته باشه. حالا این مقدمه، ولی اون مؤخرش خیلی مهمه. میفرماید که اما قرآن کریم، قرآنی که نه سیاست مداراتش دست بردن، نه حکومت‌ها به میل حکومت‌ها اومده، نه نویسندش انسانی که امیالش درش اثر گذاشته باشه، وحی خداست. این کتاب وقتی از تاریخ سخن میگه قطعا دیگه این 4 تا اشکال توش نیست در داستانهای تاریخی قرآن کریم. و اون نکته مهم اینجاست که قرآن کریم وقتی از تاریخ حرف میزنه، هدفش از گفتن تاریخ کلاس تاریخ و داستانگویی و سپری شدن وقت و اینا نیست. هدفش تربیته، چون این کتاب کتاب هدایت، کتاب هدایت همه چیزش در خدمت هدایت. لذا تاریخ رو هم به گونه‌ای میگه که محصولش هدایت باشه. به همین خاطر در تمامی فرازهای تاریخی هدفش از گفتن تاریخ بیان حکمت، موعظه، تربیت و امثال ذلک. انما یأخذ من القصه، قرآن از قصه ها نکته هایی رو اخذ میکنه که یوجب الامعان و تأمل فیها حصول القایه من عبرت او حکمت او موعظه. هدف قرآن از گفتن تاریخ اینه. به همین خاطر همه شما بزرگوارا با کلمه ذکر آشنا هستید. تا میگین ذکر چی تو ذهن شما میاد؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، استغفرالله، به اینا ما میگیم ذکر دیگه. اما در سوره صاد شما ملاحظه بفرمایید داستان انبیا رو میگه، بعد نام مبارک انبیا رو میبره، بعد در پایانش میگه هازا ذکر. این ذکر پس معلوم میشه ذکر فقط سبحان الله نیست. داستان انبیا ذکره، چون تمامش تربیت شازا ذکر. لذا این داستانم تماما این داستان طالوت ذکره، هدف داستانگویی است. میخواد بگه ببینین اگر که یک عده باشن ولو قلیل که تکیه بکنن به قالب غیر مغلوب، عدد مدد در جنگ شرط نیست. در جنگ های انسانی عدد شرط. کدوم جنگی است که 1 به 10 آدم پیروز بشن؟ مگر ما داستان آیات داستان بدر رو مگه شما نخوندین؟ میگه اگر محکم باشین هر یه نفرتون 10 تای اوناست. چه اینکه همینطوری هم شد، شما جنگ بدر رو وقتی نگاه میکنین عددشون 1-3 بوده، ولی از لحاظ تجهیزات خیلی، میگن در کل لشکر 2 سواره بوده، حالا من عددش یادم رفته، ولی بسیاریشون شمشیر نداشتن، نیزه نداشتن، یعنی سلاح نداشتن، چون اصلا نیومده بودن به جنگ، اومده بودن یه قافله‌ای که ابو سفیان از اموال مسلمین جمع کرده بوده، اموال مسلمان‌ها رو اینو بردارن ببرن به شام و از اونجا تجارت کنن، اینا رفتن اون قافله رو ضبط کنن. لذا خیلی ها همینطوری هیئتی را افتادن، اونا اومدن تا دندان مسلح، تا جایی که میگه وقتی که ابو جهل سپاه اینا رو دید خندش گره، گفت اینا که ما اصلا لازم نیست با اینا بجنگیم، غلامامون رو میفرستیم برن اینا رو دست بسته بیارن، غلامامون رو میفرستیم برن اینا رو دست بسته بیارن. این حرفیه که ابو جهل زده تو جنگ بعد. این داستان مخصوص موضوع سخنش اینه که، یعنی محور داستان اینجاست که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، کم منفعت قلیله، این داره یه قاعده دنیا رو میگه، کم منفعت قلیله غلبت فعتا کثیره باذن الله، این قاعده، بیان این قاعده است، اینم نمونهش، اینم داستانش، که عدد شرط نیست، شما اگه پشت به خدا داشته باشی پشت به غالب غیر مغلوب داری. مگه حضرت هود چند نفر بود؟ یه نفر بود در مقابل یه قوم خشن، در مقابل اونا ایستاده میگه که من از خدایان شما بیزارم. چه قدرتی باید داشته باشه که همچین حرفی بزنه؟ بعد پشت سرش اعلام میکنه، میگه و ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، این که من یه همچین با قدرت دارم حرف میزنم چون تک تک شماها ناصیتون در دست خداست، من از شما که نمیترسم، که تا وقتی شما خدا اراده نکنه شما نمیتونی به من آسیب بزنی. خب این فراز هم تمام شد. حالا این فراز ترکر رسول فضلنا بعضهم علا بعضن من هم من کلم الله و رفع بعضهم درجاتن، این داستان انبیاست که ما بعضی و بر بعضی دیگه تفصیل دادیم، با بعضی از اینا خدا سخن گفت و رفع بعضهم درجاتن، بعضی ها رو بالا بردیم در درجات، و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات، اگر خدا میخواست این قتال و جنگ و اختلاف اتفاق نمیافتاد، ولکن اختلفوا، ولی اختلاف کردن، فمنهم من آمن و منهم من کفر، عده ایمان آوردن عده کافر شدن، ولو شاء الله مقتتلو، اگه خدا میخواست اینا با هم قتال نمیکردن، ولکن الله یفعل ما یرید، در پایان هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالم. اینجا دوباره در این فرازم یک قاعده بسیار مهم که امروز یکی از شبهات موجود در جامعه هم هست بیان میشه، و اون قاعده یا اون شبهه اینه که، حالا شبهش اینجاست که ما الان جوانامون وقتی که مثلا کنار ما نشستن تلویزیون تماشا میکنن، اخبار گوش میکنن، به ما اعتراض میکنن، میگن آقا شما مسلمونا، به ما میگن شما مسلمونا، یعنی ما مسلمونی که نیستیم، میگه هیچ کس به اندازه شما مسلمان ها با هم اختلاف نداره، خدا وکیلی هم حرف درستیه، یعنی هیچ، این حوادث که در بین ما مسلمان ها اتفاق میفته در بین کدوم یهودی اتفاق افتاده؟ تا حالاش یهودی کشی شما شنیدی که یهودی یهودی رو بکشه؟ مسیحی ها هم دیگه رو میکشن، ما قشنگ دو طرف هم وایسادیم، تلویزیون هم نشون میده، اون وریه میگه الله مولانا ولا مولاننا، اون وریه داره میگه الله مولانا ولا مولانا، اینم این وریه هم یه نارنجک برداشته پرت میکنه اونجا، یاد یارو میگه کشتمش کشتمش، کیف داره میکنه، اونم میگه اونم اینو بکشه کیف میکنه. همین شبهه در زمان امیرالمومنین مطرح شد. طرف اومد به حضرت گفت که من گیر کردم، شما میگی لا اله الا الله، اونا میگن لا اله الا الله، شما شهادت به رسالت پیغمبر میدین، اونا هم شهادت به رسالت پیغمبر میدن، من چجوری برم با اینا به جنگم؟ حضرت این آیه رو تلاوت کرد. حالا این آیه چی میگه؟ این آیه باز بیان یک قاعده میکنه. اولا دین کارش رفع اختلاف. در یه بحث سابقی که خیلی مفصل هم بود در آیات قبلی داشتیم که کان الناس امتن واحده، مردم یه امت واحده بودن در اوایل تاریخ، هنوز فطرت ها سالم بود، اختلافات ایجاد نشده بود. کان الناس امتن واحدتن فاختلفوا، اختلاف کردن، یواش یواش زندگی ها پیچیده تر شد، منافع به همدیگه گره خورد، اختلافات پیش اومد. فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین، خدا انبیا رو فرستاد برای رفع اختلاف. پس دین آمده برای رفع اختلاف. در دو بخش اول فرمود ما انبیا رو فرستادیم، عیسی رو فرستادیم، موسی رو فرستادیم، اما ما جاءت هم البینات ولکن اختلفوا من بعد ما جان، بیانه فرستادیم ولی اینا اختلاف کردن، یعنی بعد از بیانه اختلاف کردن. فمن هم من آمنه و من هم من کفر، بعد از بیانه اگه که اختلاف بشه معلومه یکی ایمان داری یکی کافره. امیرالمومنین همین آیه رو مثال زد، گفت ما ایمان داریم اینا کافرن، ولو میگه لا اله الا الله. معاویه هم میگفت لا اله الا الله، معاویه میگفت لا اله الا الله که ریشه لا اله الا الله رو بکنه. اونم داره میگه الله مولانا ولا مولا لنا، ولی تش چی میخواد از این جمله؟ این جمله درسته دیگه، زیباتر از اون که خود امیرالمومنین فرمود ما نمیتونیم بگیم. کلمت و حق یراد و به حل باطل، این که شما چه شعاری بر روی زبانت باشه که مهم نیست، این که چه نیتی از اجرای این شعار داری اون مهمه. بعد میفرماید که اینا اینجوری بودن، ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگه خدا میخواست اینا با هم قتال نمیکردن. قتال محصول چیه؟ اختلاف. یعنی اگه خدا میخواست اختلاف، ماده اختلاف رو برمیداشت، ولیکن الله یفعل ما یرید، ولی معلومه خدا اینو نخواست. بله
یعنی یه طرف تلبه و زبیر هم در زیاره خیلی بزرگ پیغمبر، یه طرف هم علیه، اون طرف هم برمون به آداب اسلامی پایبند بودن، به آداب و تصویر اسلام پایبند بودن، این طرف هم همونه. یعنی چجوری یک آدمی که آمه بین اینها تفاوت؟
جواب همین سوال امیرالمومنین داد. شخص دیگه سوال کرد، گفت من گیر کردم بین شما اومینا، همین این سوال شما رو پرسید. حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس بعد اهالیش رو بشناس. ما دو تا مقیاس داریم، یه وقت مقیاس ما آدم ها هستن، اینجا ما گیر میکنیم. اگه مقیاس آدم ها باشن میذاریم ترزو، میگیم این که علیه با این ثوابه، خب اینم طلحه و زبیر با این ثوابه، درست ثوابقشون به امیرالمومنین نمیرسه، ولی الان من مخیر شدم که یا اینو بکشم یا اونو، نمیخوام انتخابات کنم که بگم علی رو انتخاب کنم، میخوام بکشم، طلحه و زبیر رو بکشم. حضرت میگه قاعده این است که اشخاص مقیاس نیستن، حتی خود علی امیرالمومنین میتونست بهش بگه تو مگه از پیغمبر خدا نشنیدی که علی با حقه، علی مدار حقه، نمیتونست اینو بگه؟ علی مدار حقه، اما اگه اینو میگفت قاعده به دستش نداده بود، چون اون قاعده فقط به درد اونجا میخورد، به درد امروز ما نمیخورد، چون امروز که ما علی نداریم که. لذا یه قاعده به دستش داد که این قاعده تا دنیا برپاس جواب این سوال شما و امثال این سوالات. حالا همینو الان عرض میکنم اداره دامش. پس فعلا یه قدم الان اومدیم جلو از این که ما اشخاص رو ترازو قرار ندیم، حق رو ترازو قرار ندیم، تا اینجا روشنه. از اینجا به بعدش اینه که علامه طباطبایی میفرماید که قرآن کریم کارش اینه که میاد صفات حق رو بیان میکنه و صفات باطل رو بیان میکنه. این کار قرآنه، حق رو به شما معرفی میکنه با صفاتش، باطل هم به شما معرفی میکنه با صفاتش. شما اگر دست در دست قرآن باشه هرگز گمراه نمیشه. صفات حق رو بشناس، صفات باطل هم بشناس، اشخاص رو با این بسنج. منتها اینجا باید خیلی کار داره ها، یعنی خیلی احتیاج به این داره که انسان، من حالا یه سوالی قبلش میکنم که اون سوال روشن کنه چرا خیلی کار داره. ترک کیش سخت‌تره یا ترک خیش؟ میگن درویش اونیه که ترک خیش و کیش کنه. ترک خیش سخت‌تره یا ترک کیش؟ ترک کیش سخت‌تره. انقدر آدم ها بودن خودشونو فدای بت کردن، سخته. ترک خیش سخته، سخته نمیگیم آسونه، ولی خیلی ها میکنن. اما ترک کیش سخته که من اعتقادمو بذارم کنار. همه آسان بذاریم بدوز، اعتقادشو نمیذاری کنار. میگه داشت در لحظه آخر عذاب جهنم رو میدید، امیرالمومنین بهش گفت توبه کن تا من نجاتت بدم، اقرار کن اشتباه کردی تا من نجات بدم. گفت النار للعار، النار للعار، اینو گفت و مرد. یکی از همونه که خلافت رو غصب کرده، گفت آتیش رو میپذیرم، ننگه ها رو قبول نمی کنم. این ترک کیشه، داره جهنم رو میبینه، حاضر نیست برگرد. النار للعار، ترک کیش کار سختیه. حالا شما اگر که از روز اول با خودت کار نکرده باشی، گیر میکنی سر یه ترازو، سر یه دورایی، صفات حق رو نگاه میکنی، صفات باطل هم نگاه میکنی، میبینی شما حق نیستی، باطلی. اینجا اگه بتونی بگذاری خیلی. حالا صفات حق و باطل همین آیات دیگه، همین هایی که داره میگه، همین آیاتی که قدم به قدم میخونی میریم جلو، در هر آیه یه صفتی رو داره میگه، مثال براش میزنه، نمونه براش بیان میکنه دیگه. اینا که به برداشت های اشخاص بر نمیگرده، خیلی ساده است. میگه آقای داوود اگه میخوای حکومت کنی یه طرفه به قاضی نرو. این دیگه چیز نفهمیدنیه، برداشت منه از آیه، برداشت شما فرق میکنه. شما از این داستان از داوود چه برداشتی داری؟ که دو نفر اومدن، یکی گفت من 99 تا میش داره این داداش من، من یه دونه دارم، اینم به زور میخواد از من بگیره. بعد حضرت گفت بهت ظلم کرده. فوری فهمید اشتباه کرده. چرا اشتباه کرده؟ چون درسته صورت مسئله رو الان اون گفت، صورت مسئله چی رو نشون میده؟ این که حق با اینه، اما اون که هنوز حرف نزده، از اون سوال کن شاید یه جوابی داشت. من اشخاص میان با مشورت میکنم، مثلا یه خانوم میاد نیم ساعت صحبت میکنه در مورد شوهرش، تو این نیم ساعت ما بگیم عجب این مرد نامردیه. بعد اتفاقی شوهره میاد صحبت میکنه، میبینیم نه بابا 50-50 اینم 50% خودش مقصره. خب یه طرفه شما هر وقت به قاضی بری راضی بیرون میاد، چون شما به بیان خودت داری حرف میزنی. شاید اون یه جوابی داشت برای این کارش. این دیگه به برداشت ها ربط پیدا میکنه. از این داستان حضرت داوود هر انسانی که این داستانو بخونه اینو میفهمه. بعدش میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. قبل از اینکه حضرت داوودو خلیفه کنه یه تمثلی در محراب براش پیدا میشه که دو نفر میان خدمت ایشون، یکیشون میگه من 99 تا میش داداشم داره، من یه دونه دارم، اینم به زور میخواد از من بگیره، تندم با هم حرف زده. حضرت داودم فوری حکم کرد گفت بهت ظلم کرده، خیلی از آدمایی که با هم شریکن به هم ظلم میکنن. فزن داوود انما فتنا و خر راکن و انا. از این داستان شما چی میفهمی؟ این دیگه به برداشت ها ارتباط داره. هر انسانی این داستانو بخونه از این یه پیام میگیره، آقا یه طرفه به قاضی نرو، این یه معیار حق. و از این معیارها در قرآن فراوانه. حالا شما اگه این معیار رو رعایت نکردی کارت غلط، من نکردم کارم غلطه، مرجع تقلیدم نکرد کارش غلط. دیگه نمیتونی بگی آقا چون مرجع تقلیده، مرجع تقلیدم اگه یه طرفه به قاضی رفت کارش غلط. البته این به این معنی نیست که اگه مرجع تقلید یه کاری کرد ما جهاتشو نمیدونستیم ما یه طرفه به قاضی بریم. ما گفت طرف یه نفر اومد پشت سر شیخ انصاری نماز بخونه، شیخ انصاری میدونست که این پس نماز صاحب جواهره، بهش گفت تا حالا کجا بودی؟
پشت سر صاحب جواری نماز میخونده، حالا برای چی اومدی اینجا؟ گفتش که یه چیزی از نگفتنیه. نه خیلی نگفتنی ما اینجا نداریم، حد بگی. گفت یه انگشتر قیمتی دستش بود، یه انگشتر قیمتی دستش بود. این دیگه دیده آقا دستش یه انگشتر قیمتی، آقا از عدالت ساقط شده اومده. گفت بلند شد برو همونجایی که تا حالا بودی. اون یه دوره فقه نوشته، یعنی برای یه دونه انگشتر قیمتیش یه دلیلی نداره. اینو به این معنا عرض کردم که اینم نیست که حالا اگه ما دیدیم یه عالمی یه کاری کرد فوری ما بریم قضاوت کنیم. باید سوال کنی آقا این جهت این کار شما چی بود؟ شاید یه جهتی برای کار خودش داشته باشه. اما ملاک ها مشخصه، هر کسی به خلاف ملاک و قاعده ای که قرآن کریم به ما میده عمل بکنه این آدم خطا کاره. لذا امیرالمومنین بهش گفت حق و بشناس، اهل حق و بشناس. اینجا میفهمید اختلاف ریشه در کفر داره، چون میگه اینا که اختلاف کردن فمنهم من آمن و منهم من کفر، به دو گروه مؤمن و کافر داره تقسیمشون میکنه. کیا رو؟ اینا مسلمون بودن، میگه اینا کافرن. یه بحثی هم در مورد کلام داره که ما اینا البته همه مباحث پراکنده بود که عرض کردیم، من وقت دارم اینم بگم. میخواستم که برسیم به ابتدای آیت الکرسی که انشالله بحث بسیار شیرین داره آیت الکرسی، که باید اون بحث رو انشالله در جبل فکر کنم امروز دیگه به بحث کلام نرسیم. حالا ما تا سر کلامون فل کلام یه بحثی در کلام هست که میذاریم شلو برای جلسه آینده. یه مبحثی هم داره بعد از این در بحث فلسفی در کلام و تکلم. این دوتا مبحث تا قبل از آیت الکرسیه، انشالله اینو بعدا عرض میکنیم و آیت الکرسی هم بهتون میفته برای دو جلسه. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سوالی هم شما این که اسلام چرا این شمی به کافر داره مثلا در حد دست و دست خیست مثلا برمان باید هم از تابه کشی همونطور هم احکام که داره سوابی داری مثلا در حد این سوابی بیانش کنی چرا اصلا عرضش و حرمت داره شو عرضیست.
ببین اون چیزی که در اسلام عرضش داره هدایت، اون چیزی که ارزش داره هدایت. اسلام هدفش هدایت بشره، و چون مسیر کفر مسیر خروج از بشریت، خروج از مقام انسانیت، به همین خاطر یه صفاتی رو براش طراحی کرده که طرف بدون آقا داره میره توی لجن و برگرده از این مسیر. ولی در کنار این اسلام برای انسان ارزش قائل. اصلا تمام هدف دین انسانه، هدایت انسانه. منتها اگر این انسان در مقابل هدایت تسلیم شد تمام ارزش ها رو برای این انسان قائله. شما نسبت به کعبه چه تصوری داری؟ از قداست کعبه، از طهارت کعبه. میگه اگر شما هزاران مرتبه کعبه رو خراب کنی به اندازه ریختن آبروی یه مؤمن نیست. یعنی که آبروی مؤمنو بریزی کارت بدتر از خراب کردن هزاران بار خراب کردن کعبه است. خب از این ورش هم هست. چرا؟ چون مؤمن انسان مؤمنه، چون مسیر مسیر هدایته. تمام تلاش دین اینه که این بشر رو هدایت کنه. ارزش ها هم اینجا تعریف میشه، یعنی اگر اومد به سمت مسیر هدایت ارزشش تا جاییه که با خانه کعبه قابل مقایسه نیست. اگه نیامد تو مسیر هدایت هیچ ارزش اسلام براش قائل نیست. اون یه بحث دیگه است. اونجا اون وقت شما باید بیای انسانیت رو تعریف کنی. هر کسی انسانیت یک بیوگرافی عملیه. فارغ از نام ها و اسامیه. ببین الان در یزد زرتشتی های یزد، این الان همین هست دیگه، بریم بپرس. وقتی کنار هم دیگه میشینن یه غیبت نمی کنن، خانوماشون ساعت ها میشینن با هم دیگه گفتگو میکنن، یک کلمه حرف کسی رو نمیزن. ولی ما چی؟ ما تا دهن باز میکنیم حرف اینو میزنیم، حرف اونو میزنیم. اون درست اسمش زرتشتیه، ولی به همین اندازه مسلمانه. ما هم به همین اندازه که غیبت میکنیم مسلمان نیستیم. ما دو تا مسئله داریم. یه موقع میخواییم راجع به عنوان ها صحبت کنیم، بگیم ما مسلمانیم اونا کافرن، گور پدر اونا، این یه جور مباحثه است. یه موقع است که ما از اسلام باید ببینیم چه تعریفی داریم. تعریفی که علامه طباطبایی از اسلام داره این تعریفی که ما داریم نیست. علامه میگه سعادت دائر مدار تبعیت از حق، هر کسی به هر میزانی که از حق تبعیت بکنه این سعادت مند. به تعبیر ما مسلمان. به همین خاطر ممکنه شما دو تا آدمو بذاری کنار هم دیگه که یکیشون اصلا پیام اسلامو نگرفته، یکی هم از اول تو کشور مسلمان بزرگ شده، ولی وقتی واقعا تو ترازوی اسلام بذاریم اون که اسمش مسلمانیست مسلمانتر از این مسلمانه باشه.
بچه‌ها فقه ما با این اندیشه برخورد نکرده.
اون احکام ظاهری سر جای خودش محفوظه تا وقتی طرف شهادت اینو جاری نکرده. اگه اهل کتاب باشه که هیچ، که اهل کتاب نباشه تابع احکام فقهیه، احکام فقهی سر جای خودش محفوظه. اما در باطن احکام فقهی احکام دیگه، احکام فقهی ظاهر یه سلسله باطن هاست. باطن هم اینه که واقعا خدا اگه کسی در تمام عمرش درست زندگی کرده باشه عذابش میکنه به نظر شما؟ شما جایز میدونی این کارو؟ یه آدمی از پیام اسلام هم نشنیده، این اعتقادات ما هم نداره، ولی تمام عمرش درست زندگی کرده، حق مردم رو نخورده، کارشو درست انجام داده، صداقت داشته، این شما عذابش میکنی؟ من عذابش نمیکنم، خدا عذابش کنه، با خاطر اینکه مثلا عنوانش عنوان مثلا مسلمان نیست. اینه که در اون آیه کریمه که میفرماید ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر، نمیگه و من آمن بالله. این آیه سیاقش این تفسیر رو میاره پشت سر خودش که داره آیه چی میگه. آیه میگه آقا مسلمانی، یهودی هستی، نصرانی هستی، صابئی هستی، من با عناوین کاری ندارم، عنوان کسی رو نجات نمیده، من آمن بالله والیوم الآخر اهمیت. اینو اگه داری بیاشه.